بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند در اعتراض به سرکوب ها در ایران استعفا کرد. دادستان تهران آزادی یکی از سه آمریکایی زندانی در ایران را منتفی دانست. و رئیس جمهوری افغانستان رهبر طالبان را به مذاکره دعوت کرد. ده بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی شهر پراگ، استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. حسین علیزاده، رایزن سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند در اعتراض به سرکوب شهروندان در ایران از سمت خود استعفا کرد. وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوسییتد پرس خود را بخشی از جنبش سبز خواند و گفت: من دیگر خودم را دیپلمات یک رژیم بی‌رحم نمی‌دانم. بنا به این گزارش، آقای علیزاده دومین مقام عالی رتبه سفارت ایران در فنلاند بوده و نقش معاونت سرپرستی این سفارتخانه را بر عهده داشته است. وی دومین دیپلماتی است که در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و در همبستگی با معترضان از سمت خود کناره می‌گیرد. در پی حوادث روز عاشورا، محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ از سمت خود کناره گرفت. سفارت ایران در فنلاند هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده و وزارت امور خارجه فنلاند نیز از جزئیات موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران احتمال آزادی یکی از سه آمریکایی زندانی در ایران را منتفی اعلام کرد. بر اساس خبر وبسایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این دادستانی میگوید هنوز مراحل قضایی در پرونده متهم آمریکایی طی نشده است. دادستان تهران با رد گزارش‌های مربوط به آزادی خانم سارا شورت گفته است این اخبار را برخی سایت‌های خبری دادند و مورد تایید دستگاه قضایی نیست. این در حالی است که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه گفته بود به مناسبت عید فطر و با تلاش محمود احمدی نژاد تصمیم به آزادی سارا شورت گرفته شده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند قرار بود روز شنبه مراسم آزادی سارا شورت در کاخ سعدآباد با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شود. و حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از ملا محمد عمر رهبر طالبان خواست تا با شرکت در مذاکرات صلح به جنگ دراز مدت در این کشور پایان دهد. آقای کرزی این دعوت صلح را در مراسمی دولتی که به مناسبت عید فطر و پایان ماه رمضان برپا شده بود بیان کرد. وی از ملا عمر خواست تا به آنچه برادر کشی می نامید پایان دهد. رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته اعلام کرد یک شورای عالی صلح برای پیگیری مذاکره با طالبان تشکیل داده است. ملا عمر رهبر طالبان در یک پیام تازه که روز چهارشنبه منتشر شد مدعی شد که طالبان پس از 9 سال درگیری به پیروزی نزدیک شده است. و خبر آخر این که امروز شنبه به مناسبت 9th anniversary حملات 11 September مراسمی در شهر نیویورک و در محل سابق برج‌های سازمان تجارت جهانی برگزار می شود. 9 سال پیش در چنین روزی گروهی از اعضای سازمان القاعده تا یک سری حملات انتحاری برج‌های سازمان تجارت جهانی را در نیویورک نابود کردند. و اینک پک فرهنگی، برنامه فرهنگی از رادیو فردا از مجموعه رشته برنامه‌های هفتگی. پک فرهنگ، کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده، این بار با کنکاشی درباره وضعیت فصلنامه‌ها و مطبوعات فرهنگی ایران، در گفتگو با علی دهباشی، مدیر و سردبیر بخارا، در 20th anniversary آغاز کار این فصلنامه.
در اندازه هر شماره ماجرا داره چاپ یک مجله در این سرزمین.
حسین مجتهدی صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه سیاووشان در سومین سال انتشار.
ما جای خالی یک نشریه فرهنگی اجتماعی که با نگاه ملی سکولار باشه احساس میکردیم.
و فرج سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه.
اما به هر حال بعضی فصلنامه های خوب منتشر میشه، مثل همین بخارا یا گفتگو که سعی میکنه این مباحث جامعه شناختی رو فاصله بگیره.
در آغاز یک خبر. فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط کارگردان و برنده جایزه شیر نقره‌ای جشنواره بین‌المللی پارسال فیلم ونیز پس از نمایش در سینماهای چند کشور اروپایی از جمله آلمان از روز جمعه در سینماهای اتریش. جزئیات را از همکارم شهرام میریان میشنم.
ما در شرایطی داریم در مورد آزادی یا به قول فرهنگ رفته ها دموکراسی حرف میزنیم که جامعه باید به رشد فرهنگی بالایی رسیده باشه.
این وظیفه
زنان بدون مردان نخستین فیلم سینمایی شیرین نشاط عکاس سرشناس جهانی است که در آن بخشی از تاریخ معاصر ایران یعنی رخدادهای علیه دکتر محمد مصدق در سال 32 خورشیدی تصویر شده است. شیرین نشاط این اثر سینمایی را با بهره‌گیری از داستان زنان بدون مردان نوشته معروف شهرنوش پارسیپور ساخته، با این تفاوت که در این کتاب داستان بر محور سرگذشت 5 زن دور می‌زند، در حالی که در فیلم 4 زن حضور دارند. زنانی که هر یک متعلق به یک جایگاه خاص اجتماعی اند و با بیان سرگذشتشان گوشه ای از تاریخ معاصر ایران بازتاب می‌یابد.
عروس خانم چطوره؟
الحمدلله بد نیست. باردار شده، تو خونه میمونه. حجابت کجاست؟ تو خدا باورم نمیشه تو همچین جایی چیکار میکنی. این آدمای فاسد کیان دور من خود جمع کردی؟ هنوز نمازتو میخونی؟ فازت الان چند سال شده؟
چطور مگه؟
خب میدونی بدن زن مثل یک مورچه میمونه. وقتی که باز شد چیزی طول نمیکشه که پرستیده بشه. من اتفاقا با این هدف اومدم اینجا که دست تو رو بگیرم و با هم از اینجا بریم. بالاخره یه خونه زندگی درویشی هم هست. نگران پروینم نباش. اون کلفتی تو رو میکنه.
پس لابد وقتی که از من خسته شدین من کلفت زن سومی تو میشم.
فایزه.
حضور چشمگیر زنان در فیلم بلند زنان بدون مردان انگیزه ای به دست داد تا از شیرین نشاط پرسیده شود چرا در این فیلم هم مانند اکثر کارهای هنریش بحث محوری بر روی زنان دور میزند.
اصولا به حس زن نزدیکترم، به همین دلیلم تمام نویسنده‌های ایرانی که از کارشون استفاده کردم زن هستن، شهرنوش پارسیپور، فروغ فرخزاد و دیگران. بنابراین مسئله روانی خود منه، نه اینکه من مردا رو کمتر حساب بکنم یا اینکه فمینیست باشم. من البته از زنا خیلی دفاع میکنم و مسائلی که دارن به خصوص در مملکت ایران همیشه یه طوری بیان میکنم. زنا حق خودشونو میخوان و مشکلات و مسائل خودشونو دارن، مردم همینطور.
شیرین نشاط فیلم سینمایی زنان بدون مردان را با سرمایه اصلی یک شرکت فیلمسازی در شهر برلین ساخته و اکثر صحنه‌های بیرونی این فیلم در مراکش و برخی از صحنه‌های داخلی آن هم در آلمان فیلمبرداری شده است. در فیلم زنان بدون مردان شیرین نشاط نه تنها به مسائل اجتماعی و سیاسی دهه 30 خورشیدی بلکه به محافل روشنفکری این دهه هم پرداخته است.
دوست من خانم فرخ‌نژاد صدری، تمیلی شاعر معاصر،
خوشحالم از آشنایت.
دوستم ناهید بازیگر تئاتر،
خوشبخت
هستم. دوستم یوسف نقاش،
آبی جان داشتی میگفت
آلبرت کامو میگه بین عدالت و مادر من مادرم رو انتخاب میکنم.
آلبرت کامو غلط کرده گفته.
ولی شما در نظر نمیگیرید که عدالت زمانی میتونه مطرح باشه که آزادی وجود داشته باشه؟
ناهید جان هنرمند عزیز، ما در شرایطی داریم در مورد آزادی یا به قول فرهنگ رفته ها دموکراسی حرف میزنیم که جامعه باید به رشد فرهنگی بالایی رسیده باشه.
این
وظیفه
در فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط، شبنم طلوعی، پگاه فریدونی، نوید اخوان، عباس بختیاری، فرهاد پایار، شهرام کریمی و برخی دیگر از هنرمندان ساکن خارج بازی کردند.
ما در برقراری عدالت اجتماعی هستیم. ما میگیم باید مبارزه کرد. امروز باید از دولت مصدق حمایت کرد. نسل ایران متعلق به مردم ایرانه. متعلق به خود شماها. متعلق به یکایک یک شماها.
پیک فرهنگ.
20 سال شدن فصلنامه فرهنگی بخارا فرصتی است برای بررسی وضعیت مطبوعات فرهنگی در ایران که در پی انقلاب بهمن 1357 منتشر شده و می شوند. در پیک فرهنگ این هفته هم از بخارای 20 ساله خواهیم شنید و هم از سیاووشان فصلنامه 3 ساله و هم از ماهنامه هایی که یکی پس از دیگری در دهه اول و دوم انقلاب مانند شهاب لختی در آسمان فرهنگ ایران نورافشانی کردند و در آستانه دهه سوم آن از درخشش افتادند. میهمان اول پیک فرهنگ این هفته علی دهباشی مدیر و سردبیر بخاراست. دهباشی، بخارا 20 ساله شد، این 20 سال چگونه گذشت؟
به اندازه هر شماره ماجرا داره چاپ یک مجله در این سرزمین، ولی خب علارغم همه دشواری ها و فراز و نشیب هایی که کار مطبوعاتی و فرهنگی دارد به 20 سالگی رسیدیم. ولی همینقدر بگم که همیشه نگرانی وجود داشت برای من که نتونیم ادامه بدیم، ولی به هر حال رسیدیم به اینجا.
ویژگی که بخارا داره اینه که هم کسانی که صاحب نام هستن سنی ازشون گذشته می نویسن توش، هم کسانی که جوان هستن نسبتاً، و هم کسانی که در داخل کشور هستن و هم در خارج از کشور. این شیوه برخورد به نظر شما تا چه حد مؤثر بوده، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا مخاطبای خودشونو دارن، آیا سردرگمی رو ایجاد نمیکنه در میان مخاطب؟
مسئله این است که من همواره مواجه بودم در همون نوجوانی و اینا که معمولا نشریات یه جور دسته‌بندی داشتن مقابل هم، یا یه صف بودن کلاسیک ها بودن، یه صف مدرنیست ها بودن و اینا هایی بلاهم خط نشون میکشیدن و اینا. ولی اعتقاد من این است که شعر نوع مدرن امروز، مثلا شاعران جدید و شعر کلاسیک، اینها همه دستاوردهای زبان فارسی هستند که در قالب‌های گوناگون ادبی بیان میشن و من آمدم و پرهیز کردم از وارد شدن به این مناقشه. و به قول یکی از همین دوستان شاعر نویسنده میگفت ماها فقط توی بخارا کنار هم میتونیم اینجوری همزیستی داشته باشیم و مسالمت آمیز. اعتقاد من این است که آن کسی که به زبان کلاسیک یا در قالب کلاسیک مینویسد میسراید تا اون که در قالب بسیار مدرن، میگه اینها همه با یک زبان کار میکنن و اون زبان فارسی است. این که حالا کدومشون در صحنه تاریخ ادبیات ما باقی میمونن، این کاری است که باید منتقدین داوری کنن و زمان بگذره و ببینیم که کدام اثر ادبی توانایی درونی اینو داره که خودش رو به بعد برسونه. ما اومدیم این صف رو از بین بردیم و تمام گرایشات گوناگون ادبی و فرهنگی رو در کنار هم در بخارا قرار دادیم و خیلی هم استقبال شد. یا این دو جریان یا این چند جریان بیشتر با هم دیگه آشناتر شدن در یک جا.
در کنار انتشار بخارا، شما شبهای بخارا رو هم داشتید که هر بار به یه شخصیت، چهره، مسئله میپردازه.
همین تزی که ما در مجله بخارا داشتیم در برگزاری شبهای بخارا که به 65 شب رسید ادامه دادیم، به این صورت که این شبها یا به مناسبت انتشار یک کتاب بود، مثلا کتاب ابن عربی تألیف دکتر محمدعلی موحد، یا کتاب مجموعه اشعار نونوجدید شاعر معاصر پرتغالی که احمد پوری ترجمه کرده بود، یا به مناسبت سالگرد تولد، یا مثلا ما شب سید محمدعلی جمالزاده رو برگزار کردیم که بنیانگذار داستان نویسی مدرن ایران بود، ولی در کنار شب اومبرتو اکو نویسنده معاصر ایتالیایی، یا اورهان پاموک نویسنده معاصر ترک نوبل گرفت، یا دیگران. مثلا در عرصه شعر ما از شب مولانا بگیرید، شب ملک و شعرهای بهار، در کنارش شب ژاک پرور، شب محمود درویش شاعر فلسطینی، در عرصه سینما شب بهرام دیدایی، در کنار شب لوئیس بونوئل یا شب فاسبیندر، یا در عرصه موسیقی هم همینطور، از شب همایون خرم بگیرید تا شب جان کیج. مثلا سعی کردیم در شبهای بخارا یک نمای جهانی رو در نظر داشته باشیم و در این جهانی فکر کردن به تمامی گرایشات فرهنگی و هنری بپردازیم. یکی از این زمینه‌ها پرداختن به این شخصیت‌ها بود. بنابراین این تقسیم بندی رو هم اونجا رعایت نکردیم، بلکه مهم برای ما این بود که اینها هنرمندانی باشند که حرفی برای گفتن داشته باشند. به نظری مخاطبین شبهای بخارا می‌شود گفت که کامل‌ترین مخاطبین بودند، زیرا مجموعه گرایشات گوناگون رو در بر می‌گرفت.
حالا برگردیم به خود بخارا، برای انتخاب مطلب چه معیاری دارید؟
در چند زمینه بخارا می‌بینید که کار می‌کنه. حوزه اصلیش مسئله ایران شناسی هست. استاد ایرج افشار ستون ثابتی داره که بگذارید بگم تنها مرجعی است که در زبان فارسی گرایشات گوناگون ایران شناسی رو و فعالیت‌های ایران شناسی و اون چیزی که در جهان ایران شناسی می‌گذره در بخش ایشون مورد معرفی و بحث قرار میگیره و اساتید دیگری همچون دکتر شفیعی کدکنی، دکتر فولادمند در حوزه فلسفه، اسامی رو اگه بخوام بگم ذکر طولانی میشه، ولی سعی کردیم که به تمامی حوزه هایی که مربوط به فرهنگ، زبان فارسی و تاریخ ایران، چه تاریخ گذشته ایران و چه تاریخ معاصر، البته در مورد معاصر یه مقدار پرهیز شخصی خودم هست، ولی تا اونجا که شده سعی کردیم به این زمینه ها بپردازیم.
گفتید که در خصوص چهره هایی که مثلا معرفی میکنین، هم کسایی که فرد رو بشناسن میان اونجا، هم کسانی که تجلیل بکنن، هم کسانی که نقد. مثلا در شماره آخر سیمین دانشور که ازش تجلیل کرده بودین، جمال میرصادقی هم مطلبی نوشته بود کوتاه که در نقد جزیره سرگردانی بود و کتاب بعدی. ولی مثلا در شماره قبلی در بخش ویژه بررسی کارنامه همایون صنعتی زاده، مدیر فقید انتشارات فرانکلین و کتاب‌های جی بی، نوشته قدیمی و معروف جلال آل احمد در نقد رفتار و عملکرد همایون صنعتی زاده در زمینه نشر، یک چاه و دو چاله رو در کنار مطالب دیگه در تجلیل او نیاورده بودین.
همونطور که اشاره کردیم و به درستی هم اشاره کردیم، هر شماره یه بخشی از مجله اختصاص پیدا کرده. در مورد استثنا زنده یاد همایون صنعتی، به علت حجم مقالات زیادی که رسید، که نزدیک 700 صفحه مقاله بغیر از آنچه که چاپ شد رسید، بنابراین ترجیح دادم مقالاتی که چاپ اول هست و چاپ نشده رو منتشر بکنیم. ما بقیه رو به اضافه تجدید چاپ مقاله جلال آل احمد که اشاره کردیم، در یادنامه او که ماه آینده منتشر میشه، در برگیرنده مقالاتی است که در ستایش او نوشته شده و از جمله یک چاه و دو چاله هم که در نقد بخشی از فعالیت‌های همایون صنعتی آمده قرار گرفته است.
عموم کسانی که در کار مطبوعات و رسانه هستن به طور کلی به این امر واقفن که بافت جمعیتی ایران تغییر کرده. متناسب با این تغییر شما چه چیزایی رو در نظر گرفتین، میگیرین و خواهید گرفت که در شماره بعدی میشه سراغشو گرفت؟
اشاره شما اشاره به یک معضل بسیار مهم و اساسی در جامعه ما در سطح دانشگاه، مسئله اساتید، مسئله نویسندگان، منتقدین هست. این یک مشکل موزل اساسی ما هست. یک انقطاع فرهنگی ایجاد شده، یعنی تجربیات یک نسل به یک نسل دیگه منتقل نشده. یعنی در قدیم شما استاد فروزانفر رو داشتید و بعد شاگردانش عبدالحسین زرینکوب، شفیع کرد و دیگران و اونها شاگردان دیگر، ولی در اینجا الان در حوزه ترجمه کاملا محسوسه. بعد از محمد قاضی، ابوالحسن نجفی و بسیاری دیگر از مترجمان درجه یک ما مثل نجف دریابندری، اینا ما دچار یک افت شدیم. نسل جدیدی داره با سختی داره راه خودش رو باز میکنه، ولی این یک مشکل هست برای نیازهای فرهنگی ما. این تعداد نویسنده، منتقد، مترجم حداقل در این زمینه انقدر با کاستی روبرو است که کاملا این رو همه حس میکنن. تلاش ما هم در مجله این بوده که بتونیم استعدادهایی که در نسل جوان در این زمینه‌های تألیف و ترجمه رو یا وجود داره کشف بکنیم، امکان بروز اونها رو فراهم بیاریم و بتونیم اونها رو به حلقه گذشته وصل بکنیم.
علی دهباشی، مدیر و سردبیر بخارا و 20 سالگی این فصل نامه. در کنار فصلنامه‌های قدیمی‌تر، فصلنامه‌های هم به تازگی در ایران منتشر می‌شوند. برای آشنایی با حال و هوای این فصلنامه‌های تازه، حسین مجتهدی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول سیاوشان، یکی از جوان‌ترین فصلنامه‌ها از این دست را که در 3 سال گذشته در تهران منتشر می‌شود، میهمان پیک فرهنگ کردیم. حسین مجتهدی، در این 11 شماره و در این حدود 3 سالی که سیاوشان منتشر میشه، چه مخاطبانی رو برای خودش تعریف کرده؟
ما جای خالی یک نشریه فرهنگی اجتماعی که با نگاه ملی سکولار باشه احساس میکردیم و محوریت رو بر این مبنا گذاشتیم، اما سعی کردیم که همچنین یک نگاه تکثرگرا هم در این حال در کنار این محوریت باشه و طیف‌های دیگه هم اگر اونجا حالا چله یا علیه در حنافی یا همراه با نظرات ما باشه اونها رو هم منتشر کنیم. بیشتر درجه اول طیف‌های دانشگاهی و طیف‌های فعالان فرهنگی و اجتماعی فکر می‌کنم که عمده‌ترین مخاطبان بودن.
از لحاظ ترکیب جمعیتی و سنی کسانی که این ماهنامه رو می‌خرن کیا هستن یا آبونه هستن؟
ببینید، فصلنامه رو ما چند تا بخش کردیم. که فکر میکنم میتونیم یه مقداری هم تصمیم بندی سنی رو با توجه به این بخش ها بگیم. فرض کنید من حالا همین شماره آخر رو بخوام اشاره بکنم، خب مثلا دو تا ویژه نامه داره که یکیش یادمان شادمان دکتر ورجاوند هست، یکی دیگه‌ش هم در سیاست و اندیشه های آقای مراد فرهادپور. فکر میکنم خب مخاطبان این دو طیف مثلا میان سال هستن که تحولات فکری رو بعد از دهه 60 دنبال میکردن، حالا چه تفکر چپ تا چپ مدرن و پست مدرن که تو کار آقای فرهادپور دیده میشه، چه تفکر ملی سکولار که بعد از یه مدتی که خب خیلی نهفته بود و فرصت بیان نداشت از زمان اصلاحات تریبون هایی پیدا کرد برای اینکه خودشو نشون بده. قسمت ادبیات رو ما هم سکیم، ادبیات کلاسیک و سنتی مثلا از آثار ردیب برومند، یعنی بین کلاسیک و مدرن مثل کارهای خانم بهبهانی مصاحبه با ایشون، تا کارهای مدرن که مثلا آقای بهنام و آقای مجابی و اینها روش کار کردن، ادبیات جهان معاصر که مثلا کارهای ناباکوف و گلشیر اینها، که اینها طیف های میان سال و حتی میخوام بگم جوان رو هم میتونه مخاطبشون داشته باشه. قسمت تاریخ طبیعتاً مسنترها بیشتر باهاش در پیوند هستن، یا طیف داستان و هنر بیشتر من فکر میکنم جوانان مخاطبش باشن. میخوام بگم که تو قسمت های مختلف ما میتونیم رده های سنی مختلف رو عنوان مخاطب داشته باشیم.
بررسی مطالب شماره آخر رو بهش اشاره کردین که میتونه کمک کنه به آشنایی با موضوعایی که در این نشریه بررسی میشه. بخش اعظم این شماره همطور که خودتون گفتین ویژه‌نامه پرویز ورجاوند، استاد فقید باستانشناسی دانشگاه تهران. برامون بگین که مثلا توی این شماره نشریه چی آمده؟
بله حتما.
نکات عمدهش چیه تو این شماره؟
حقیقت اینه که ما یک مروری در ابعاد شخصیتی ایشون داشتیم و قسمت فرهنگی اجتماعی خب پررنگتر بهش پرداخته شد و تجربه این که فصلنامه ما هم فرهنگی اجتماعی هستش و خب ابعاد دیگرشون که ایشون مثلا ابعاد سیاسی اینها یه مداری خب کمرنگتر. پیش درآمدی داریم که سردبیر مجله آیه علی حاج قاسم علی اون رو نگاشتن و مروری بر زندگیشون به قلم خودشون هستش و با توجه به دغدغه‌های فرهنگی و ملی ایشون است که یکی از مهمترینش که تا پایان عمر خیلی نسبت به اون حساسیت داشتن و روش کار میکنن، مسئله اقوام. دو تا سخنرانی که از خودشون، یکی هم آقای دکتر داوود هلمی‌داس باوند سخنگوی سری جبهه ملی آزاد دانشگاه، نگاشته دیگه از آقای دکتر حبیب الله پیمان هستش از شخصیت های ملی مذهبی ها که در مورد مقاومت فرهنگی هم هدف و هم راه برد، آقای جمال درودی از اعضای شورای مرکز جبهه ملی در مورد زندگی سیاسی اجتماعی شان توجوان تا پس از انقلاب رو پرداختن بهش، آقای علی هنری از دوستانی که الان هم در هلند هستن، ایشون در مورد جایگاه هویت فرهنگی در نشریه زندگی دکتر ورجاوند مقاله ای دارن، منبع اصلیشون همون کتاب ایشون پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی که شیعه سامی انتشار چاپ کرده بود با روزهای 68 و یه مدت کان چاپ نداشت ولی بعدن دوباره تجدید چاپ شد. ایشون به این نکته پرداختن که دکتر ورجاوند در روی مسئله توسعه و این بحث‌هایی که خب خیلی این یکی دو دهه اخیر زیاد هست، اومده این که تقدم توسعه ها روی توسعه اقتصادی سیاسی خیلی بحث میشه بیشتر، اینکه چطور در چارچوب فکری ایشون مسئله توسعه فرهنگی مهمتر از اون دوی دیگه هست و اونها در پیوند با اون هستن. نگاشته ای از خود من هستش که چند قسمت کردم به فرض ورجاوند در قامت یک دانشمند، سیاستمدار، میراث فرهنگی سیاسی و اخلاقی دکتر ورجاوند پرداختم. از خود شادروان دکتر ورجاوند چند تا نگاشته رو ما انتخاب کردیم، یکیش حفظ هویت فرهنگی چرا که بر پایه همون کتابی که بهش اشاره داشتم، یکی دیگه در مورد مسئله خط قرمز که ایشون از زمان محمد علی شاه تا به امروز این رو بررسی کردن و سالها پیش یک نظرسنجی بود از اندیشمندان که اون خط قرمز از جمله ایشون هم به این پاسخ گفته بودن، و بعد یه قسمتی کوتاهی از کتاب از اسطوره تا فرهیختگی که آقای جلال ستاری پیرامون زمانی که ایشون سرپرست وزارت فرهنگ و هنر بودن و نقششون در اونجا و نخستین گزارشی کمیته زبانشناسی و کمیته ادبی معاصر ارائه داد اون رو بهش پرداختیم. این مروری بوده که نشریه ما در مورد شخصیت ایشون و ابعاد فرهنگی اجتماعی به ویژه فرهنگی اجتماعی شخصیت ایشون داشته.
حسین مجتهدی مدیر فصلنامه سیاوشان. در یک شماره پیک فرهنگ البته به تلاش همه فصلنامه‌ها و مطبوعات ایران نمیتوان پرداخت و حتی نام همه آنها را هم نمیتوان آورد، اما میتوان پرسید وضعیت این گونه نشریات به طور کلی چگونه است و مطبوعات فرهنگی ایران در دهه‌های اخیر از کدام فراز و نشیب‌ها گذشتند و اکنون کجایند؟ پرسش‌هایی که با فرج سرکوهی مدیر ماهنامه توقیف شده آدینه در میان گذاشته‌ایم.
متأسفانه مطبوعات مستقل در همه زمینه‌ها در چند سال اخیر افت کردند و قابل مقایسه با گذشته نیستند. در زمینه فصلنامه‌های فرهنگی وضعیت بدتر شد، فشار سانسور بیشتر هست و همچنین افت کیفی بیشتر مشاهده میشه و اونم به دلیل این هستش که فصلنامه فرهنگی اصولاً علاوه بر مباحث نظری و مثلا آثار خلاق شعر و داستان، مباحث نظری رو مطرح می‌کنه در زمینه ادبیات، هنر، فرهنگ که مباحث روز هست و برآمده هست از محافل روشنفکری که در تبادل با یکدیگر است. از اونجایی که محافل روشنفکری به اجبار تعطیل شدن و از اونجایی که بسیاری از بحث‌های فرهنگی جدی غیر حکومتی عملاً متوقف شده، بنابراین فراورده‌های فرهنگی هم در این زمینه کمتر ارائه میشه. منظورم مقاله یا مباحث گوناگون، اینا با مشکل مطالبی که هم مطالب عمیق نظری باشن و هم با مسائل روز ارتباط داشته باشن، مسائل روز فرهنگی، از این نظر ما با کمبود مواجه هستیم و بنابراین فصلنامه‌ها هم افت کردن. اما به هر حال بعضی فصلنامه‌های خوب منتشر میشه، مثل همین بخارا یا گفتگو که سعی میکنه یک مباحث جامعه شناختی و فلسفه سیاسی مطرح بکنه، قبلا که نگاه نو منتشر میشد، که اینها هم میبینیم که عملا به علت سانسور دستشون در طرح خیلی از مباحث بسته است. وقتی که دست شما در طرح مباحث بسته است، به خصوص در مسائل فرهنگی، نظری و تئوریک، جذابیت خودشون را دست میدن.
علی‌رغم این محدودیت ها چه کاری رو این فصلنامه ها با کیفیت قابل توجهی میتونن انجام بدن؟
مثلا در زمینه آثار خلاقه، منظورم شعر و داستان هست، خب هنوز آثاری نوشته میشه و بعضی از اینها امکان این رو دارن که از سد سانسور بگذرن و این وقت طبیعتا تنها جایی که میتونن منتشر بشن در همین فصلنامه هاست. یا بعضی از مباحث فرهنگی و نظری که در جامعه مطرح، نقد فلسفه سیاسی، نقد سنت، نقد نظام ارزشی جامعه، همه اینا الان در جامعه ما به شدت مطرح هست و به شدت هم مورد توجه هست. در کنار تحلیل از این یا از اون یا مباحث آکادمیک که میاد در نشریات فرهنگی، در کنار اینا بعضی مباحث حاد نظری که در جامعه مطرح هست، گاه گاه به صورت مقاله یا به صورت گفتگو در این نشریات منعکس میشه. بنابراین هنوز اینا میتونن به برخی از نیازهای فرهنگی و نظری جامعه جواب بدن.
در دوران پس از جنگ ایران و عراق، ماهنامه‌های فرهنگی مثل آدینه که خود شما دست اندر کارش بودین، گردون، دنیای سخن، تکاپو، تعدادشون کم نیست، گل کردن که در توقیف گسترده مطبوعات از دست رفتن. این گونه مطبوعات جایگزینی پیدا کردن؟ مطبوعات جدیدی که منتشر میشه به صورت ماهنامه یا گاهنامه چه نیازهایی رو برآورده میکنن الان؟
ماهنامه‌های فرهنگی که در اون زمان منتشر میشدن، تونستن هم تیراژ بسیار بالایی رو به دست بیارن و هم مخاطبان گسترده‌ای به دست بیارن. بی سابقه بود در ایران که مجلات فرهنگی که هم ادبیات خلاقه متعالی رو منتشر می‌کنن و هم مباحث تئوریک سنگین رو بتونن تیراژ گسترده به دست بیارن. معمولا اینطور بود که در ایران در گذشته متناسب با عمق مطالب تیراژ کمتر بود، اما برای اولین بار در ایران ما دیدیم که نشریاتی مثل آدینه یا دنیای سخن هم تونستن که آثار بسیار خوب و عمیقی رو منتشر بکنن و هم این که مخاطب گسترده به دست بیارن. اگر شما تیراژ رو مقایسه بکنید مثلا با تیراژ مجله نگین که در دهه 40 50 منتشر می‌شد و شبیه همین ها بود، می‌بینیم اینا از در تیراژ بسیار موفق بودند و تونسته بودند نفوذ و برد بسیاری پیدا بکنند. یکی از دلایلش این بود که در اون زمان، یعنی بعد از سرکوب دهه 60 که همه سازمان‌های سیاسی سرکوب شدند و نابود شدند، به علت اینکه رکود شد در مبارزه سیاسی و یا در جنبش‌های سیاسی، مسائل فرهنگی بار همه مسائل جامعه رو بر عهده گرفت. یعنی اینکه تمامی مباحث سیاسی، اجتماعی، فلسفی آمد در بستر مسائل فرهنگی مطرح شد و این نشریات هم به خوبی تونستند به این نیاز جواب بدن. بستر فرهنگی شده بود بستر همه مسائل جامعه، مسائل روشنفکری غیر حکومتی. این نشریات هم آثار خلاقه رو منتشر می‌کردند و هم مباحث نظری و هم مباحثی که در محافل روشنفکری مطرح شد، به خصوص در زمینه آزادی بیان و قانون نویسندگان که در این نشریات منعکس می‌شد. جامعه نشریه خان هم در اون زمان بیشتر توجهش به بستر فرهنگی معطوف شد. این نشریات به دو دلیل از بین رفتن، یکی به دلیل همون اینکه توقیف شدن، اکثر دستاندرکارانشون یا به زندان افتادند یا اینکه مجبور به مهاجرت و تبعید شدند، و دلیل دیگه هم این بود که مثلا آدینه 11 سال منتشر شد. در این 11 سال یک نسل با آدینه بزرگ شد. این نسلی که با آدینه بزرگ شد و کل جامعه بعداً از این بسترسازی فرهنگی منتقل شد به جنبش سیاسی که اکنون می‌بینیم وجود داره. در واقع میشه بگی که اون نشریات در بسترسازی فرهنگی جنبش سیاسی آزادی خواهی نقش بسیار زیادی داشتن. و بعد که البته محور توجه جامعه از مسئله فرهنگ به عرصه سیاسی منتقل شد، این نشریات دیگه نمیتونن نقش سابق خودشون رو هم ایفا بکنن، هم به دلیل سانسور، هم به دلیل انتقال توجه اصلی جامعه از فرهنگ به سیاست. دیگه این نشریات از بین رفتن و ما میبینیم که جایگزینی هم متاسفانه به دست نیامد.
گفتگو با فرج سرکوهی، ناقد ادبی، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
و در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. رأس ساعت 11 در تهران بخش بعدی خبر. و تا بخش بعدی خبر، این شما رادیو فردا و ترانه.